أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. از کلیم روش ما در این مباحث این بعضی از بزرگان رو این عباراتشون میخونیم به خاطر وجود بعضی از نکات فنی در عبارت. بعدم برای روش بحث به نظر ما بهترین روش بحث این است که انسان دقیقا نقطه اشکال رو در عبارت واضح بکنه که مراد در کجا مشکل داره. بله، ایشان فرمودن که در تملیک عین سه جور میشه: هبه، صلح، بیع. بله بعد بله بعد در ایشون دارن که حالا و بل جمله از این کمی هم کل تعابیر ثلاثه مطلبها واحد و تعبیرها مختلفان. عرض کردیم مطلبش واحد نیست، تعبیر اختلاف تعبیر ناشی از اختلاف مطلبه، نه اینکه تعبیر مختلفه. هر کدوم ادبیات خاص خودشونو دارن، به یک جوره، هبه یک جوره، صالح یک جوره. و اضافه بر اون عرض کردیم که اگر مطالب متعدد شد تعبیر هم باید طبق مطالب باشه، اینطور نمیشه که تعبیرش غیر از مطلب باشه. فجاز تعبیر رو به کل مقام الاخر، این جازه ایشان هم خواهی نخواهی اشکال بده. فیوسر رو به تملیک تارتن به عبارت وهبتو و ملکتو، این تصریح در تملیک درسته، مطلب ایشان این تصریح در تملیک هست، لیکن تصریح در تملیک مجانی نه به عوض. و یکنی انه اخرا به عبارت بعتو، اینجا خوب تعبیر کردن، اونجا تصریح بعد کنایه، این کار ایشان درسته چون دروزه کمی اشکال کردی. و یکنی انه اخرا، اما اینکه این کنایه است اینم درست نیست. اینکه بعتو به عبارت بعتو کنایه است، نه، بعتو صریح است در تملیک به عوض، همچنان که هبه صریح است در تملیک بلا عوض، بعتو هم صریح است در تملیک به عوض. و صالحتو، این که صالحتو هم به این معناست توضیح دادیم که نیست. التی اهداهما الانشاء، عفوا، اهداهما لانشاء التبديل بین المالین، مراد بیعه. و الاخرى بلسان ان المالک سلم، لسان نیست، یه منشئیه، نه اینکه لسان باشه مجرد تعبیر باشه. من عبارات هی میخونم که بگیم نقاط اشکال ما کجاست. و به اختلاف و به اختلاف هاده تعابیر تختلف احکام شرعیه. احکام شرعیه بله روی لفظ تأثیر داره، در اون روایت داره انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، کلام تأثیر داره، لکن نظرش در اونجا اینه که شما مثلا با یک کلام اگر یک عقد انشاء کردی باطل، دوتا انشاء کردی درست. مثلا اگر شما 15 کیلو برنج خوب رو فروختید نقدن به 20 کیلو برنج درجه دو، خب این رباست دیگه، ربای نقد به اصطلاح. این ربای نقد به کتاب حرام نشده، به سنت رسول الله حرام شده. اونی که در قرآن حرامه ربای نسیه است، این ربای نقده که 15 کیلو برنج رو بفروشید به 20 کیلو برنج، این به سنت رسول الله حرامه. و خوب دقت بکنید در ربای فضل یا ربای نسیه مکیل و موزون شرط نیست، هرچی باشه تخما، 20 تخما رو بده که بعد از یک ماه 30 تا تخما بده، اینم ربای نسیه است، مطلقا حرامه. اما در ربای نقد باید بین مکیل و موزون باشه، اگر تخما رو مثلا جز معدود گرفتیم در اون ربای نقد نمیاد. و ربای نقد عرض کردم بین صحابه به ابن عباس نسبت داده شده که منکر بوده، میگفته اشکال نداره، اون میگه بعد برگشته. اما در روایات ما هست اهل سنت هم تقریبا اتفاقی است، یاد به ابن عباس و مخالفه، هم از صحابه هم از بعدی ها این ربای نقد رو نسبت دادن. حالا اگر این کار کرد گفت این 15 کیلو برنج به 20 کیلو برنج درجه دو فروخت آن یه ربای نقده و حرامه. اما اگر 15 کیلو برنج فروخت به 1000 تومن، باز با 1000 تومن اون 20 کیلو برنج خرید، این دو تا معامله واقع شد. دقیق همون نتیجه که دیگه، نتیجه که در آمد 15 کیلو در مقابل 20 کیلو شد، اما در یک معامله واحد حرام شد به خاطر ربا، در دو معامله دارای دو آثار جایز شد. این که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مراد اینه. شاید مرحوم آقای ایروانی اینجور فهمیده، نه تعابیر فرق میکنه، تعابیر نیست. یعنی مثلا یک جور معامله رو اگر شما شرط کردید با شرط حرام میشه، شرط نکردید حلال میشه. این انما یحلل که میاد ان شاء الله متعرضش میشه. مراد اینه دو نحوه، دو تا معامله مستقل داره آثار مستقل بار میشه، درسته، ولی نتیجهش با اون یه معامله یکیه. 15 کیلو داده 20 کیلو گرفته، لکن 15 کیلو داده 1000 تومان گرفته، 1000 تومان داده 20 کیلو گرفته، نتیجه نهاییه. چون دو تا معامله است، این منشأ تصحیحش میشه.
کلام چطور اینو استفاده میکنه؟ یه معامله دو معامله چرا تیبه کلام چه ارتباطی پیدا میکنه؟
یعنی دو جور عقد، نگاه نکنه عمل یکیه، دو جور. این کلام در اینجا مراد عقده، نه اینکه کلام خالی که ایشون خیال فرموده.
خلاف ظاهره؟
نه دیگه، مثلا در اون روایت داره که میرین شما یه چیزی به طرف میفروشین که بعد ازش گرانتر بخرین به نحو نسیه، به اینه حضرت من ادالم یشتر فلاب است. به نظر در زیل همین داره انما یحلل الکرام، اگر به نحو، چون یک شرط بکنی یک جور، شرط نکنی دو جور میشه. این یک مثال دیگه بود که من زمان تذکری نیامده، من مثال دیگه زدم. یعنی این نیست که مجرد تعبیره، میخوام بگم مجرد تعبیر نیست، دو تا واقع قانونی است، دو تا حقیقت قانونی است، دو تا بیعن. نه اینکه شما بگید بالاخره من 15 کیلو دادم 20 کیلو گرفتم، اینکه یکی با اونی که چه فهم میکنه. این یا حرم الکلام که من عرض کرده، یا حرم الکلام در نوبات شرطه، لیکن من خودم اینجا آوردم به این معنا که مراد این است که کلام و لفظ تنها نیست که خیال بکنیم لفظ عوض شد، نه، دو تا واقع قانونی است. بله، بعد ایشون دارن که فرمودن ولا غربه، بله، به خلاف ما، بله، فعلاون شد تملیک به عبارت البی جا خیار المجلس و الحیوان و اتو بره معلی، بله، آثار بی رو ایشان بار فرموده. اگر به لفظ بی باشه، اون وقت یه چیزی ایشان دارن بعدش که معلوم میشه حتی اگر منفعتم به لفظ بی بگه آثار بی داره. خیلی عجیب، چون بعدشو خیلی اون مطلب ایشان، اگر گفت بی تو که منفعت حاضر دار، همین آثار بی خیار مجلس اینا هم بار میشه. خیلی عجیب این مطلب ایشان، که خیلی عجیب. بله، به ادهی، بله، الى آخر مال البیع من الاحکام. البته این مطلبی که ایشون فرمودن، چون بعدش هم در خلال عبارات آیندهش میگه، این که بیع یک احکام داره، اجاره یک احکام، یه مقدار شرعیه، مقدارش هم عرفیه، اینطور نیست که فقط خصوص شرعی باشه. بله، به خلاف ما الى اون شعر تملیک به تینکل عبارتین الاخرین، یعنی هبه و صلح، مراد ایشان تینکل عبارتین، ولا غرب اختلاف الاحکام به اختلاف تعبیرات. همین انما یحلل الکلام اشاره به این فرمه، احکام با اختلاف تعبیر عوض بشه. عرض کردم احکام با اختلاف تعبیر عوض میشه، ادبیات قانونی است، تعبیر قانونی است، قانونه که عوض میکنه، نه اینکه لفظ منه، این دست من نیست که با الفاظ عوض بشه، این منشأ عوض میشه. اگر منشأ بی بود که نقل عین بود یک آثار داره، منشأ نقل منافع بود یک آثار داره، منشأ نقل انتفاع بود، این در حقیقت این منشأ الفاظ و تعابیر مناسب با اون منشأ، که لذا قاعده العقود تابعه للقصور و مما ذکرناه یظهر ارتکازات عرفی نمیشه عوضش کرد.
تعابیر ارتکازات دخالت نداره.
وقتی گفت وهب تو عرف مثلا مجانی، بلکه مرحوم ناینی چیز دیگه هم فهمیده، اگه گفت وهب تو که حاضر کتاب به 100 تومن، ایشون میگه مراد اینه من الان هبه میدم تو هم به من هبه بده 100 تومن، چون وهب تو مجانی، اگر من مجانی با در مقابل 100 تومن نمیسازه. پس اگر در مقابل 100 تومن آمد، این در توش یک کلامی مزمره، یعنی من به تو 100 تومان هبه میدم مجانی، تو هم به من کتاب رو بده مجانی. اینطوری اگر آمد باید اون هبه در مقابل هبه است، معاوضه. مرحوم آقای ایروان میگه نه، مال در مقابل ماله و هفتو که یعنی دادم به عوض. اولا و هفتو در عرف که مجانیه که وحیم. گاهی اوقات من توی این تلویزیون میشه گاهی اوقات وحی عرف دیگه، عرف یعنی چه؟ اگر شما بخواید در عرف کلمات و جابه میست که در فلسفه وجود منگل بشه، اگر بخواید این کارو بکنید تمام به هم میریزه. ظهورات در عرف بندازین بگین و هفتو مرادم به اتوس، مثل اینکه در فلسفه شما منکر وجود بشین، سوفستایی بشین. عرف رو در الفاظ و ظهورات رو بندازی مثل وجود در فلسفه، هیچ فرق نمی کنه. میگه و هر تو بخشیدم دیگه. گاهی من تو تلویزیون اخیرا میشتم میگه وام بلا عوض، وام بلا عوض کمک بلا عوض، وام بلا عوض. گاهی میگفتن که مثلا یه مقدار وام میدی بعضیش بلا عوض، وام بلا عوض. وام بلا عوض حتما غلط لفظی است دیگه، معقول نیست. وام وام معناش قرضه، بلا عوض یعنی چی؟
سوم لر رویا اختر لر رویا.
خب
رویتی که این میفهمید فقیه با اونی که اون میفهمه نمیتونه بگیم چرا اینو فهمیدی. خب ذهن ارتش اینطور عمل میکنه.
رویت که رویته که این فقیه اون فقیه نداره که.
رویت به چشم مسلمه، به چشم عادیه.
چون اون میگه رویت طریقیت داره، رویت دیگه. اونم میگه رویت طریقیت داره. نه اینکه فهم میکنه. اون فقط میگه در خصوص ماه رؤیت موضوعیت هم داره، یعنی ماه باید در یک حالتی قرار بگه که مقدارش برای ما قابل رؤیت باشه. ما رو دیدن هر دوش درست گفتن، هر دو درست گفتن. اون میگه بشه اختلاف، من که نگفتم اختلاف، اما این معناش نیست که به هم تو که معنی این که من
همین باعث میشه حکم هم عوض بشه.
دست من و شما که نیست، عرف هست. گفت علی عرف به بابک سوال کنم، عرف تا گفت به هر تو که مجانی. مثل این وام بلاعوض، وام بلاعوض یعنی چی هستن؟ این چی وامیه؟ حالا بگه وام بدون بهره این معقوله، وام بلاعوض یعنی چی؟ خب وام یعنی باید برگردونه، بلاعوض یعنی چی؟ کمک بلاعوض معقوله، وام بلاعوض که اصلا معقول نیست که. حالا گفت من مرادم از وام بلا عوض یعنی کمک. خب مرادش اینه، اما اینو عرفیت نداره. عرض کردیم لغت باید به تفاهم برسه، به مرحله اجتماعی برسه. ما یک مقداری میایم برای خودمون یک تصرفات میکنیم، لغت رو میخوایم به هم بزنیم. خب نمیشه لغت رو به هم بزنیم. و هفتون مجانی توش قابل عرف میفهم. و هفتون بخشیدم، بخشیدم این کتاب رو به 100 تومن، یعنی تبدیل کردم، تملیک کردم کتاب در عرف نمیفهم. بخشیدن توش نمیگه، این توش بخشیدن به کار نمیبره که. علاوه مطالبی که ایشون فرمودن من چون میخوام بخونم، البته ایشون انصافا در حواشیش گاهی مطالب دقیق خوب داره، اینطور مطالب ضعیف رو همه جا نداره، انصافا اینطور. بله بعد ایشون میفرمند که و لیسه، بله و به ماده کما یظهر ان کلا من البیع و الهبه و سول یاتی لنقل العین و لنقل المنفعه و لیسه یختص البی به نقل اعیان کما توهم، انصافش توهم نیست واقعیت. بل کما جاز انتقول به تو که داری او بستانی بکدا، جاز انتقول به تو که منفعت داری. نه این ثابت نیست، کدو میشه گفت به تو که منفعت داری. بینیسین بر فرضم، حالا به قول شما با این تعویلات و اینا هم بگه، یعنی آجر تو که داری، نه اینکه آثار بی بار بشه. مثلا اگه به تو که منفعت داری این خیار مجلس داره، چون خیار مجلس تو بی هست، تو اجاره نیست، قطعا خلاف ظاهره، خلاف فتوا هم هست، نه اینکه خلاف ظاهر. بلا
شون نمیدونم که این بی میشه، میگه میتونی اجاره رو
عوض به از کردم، چون بعد میخونم را اجازه بدید وقتی که رسید به اونجا اون عبارت هم میخونم، اگه اجازه بفرمایید براتون میخونم. بله جاز انتقول به تو که منفعت داری او بستانی به کدا، این مطلبی که ایشون فهمدن درست نیست. الفاظ معاملات باید صریح باشن، مجازی نباشه. این استعمال مجازیه و دلیلش هم اینه. بر فرضم اگه گفت به تو که، یعنی اجاره است به این لفظ گفته، ایشون میگه نه بیه، چون گفته به تو بیه، آثار بی جاری میشه، یکیشون خیار مجلسه. دلیل اختلافش هم همینه، دلیل این که این منشأ قرار و اختلاف همینه. اگر گفت به تو که سکنه هاده دار لشهرین به کذا، آیا این بیع خیار مجلس داره یا اجاره از خیار مجلس نداره؟ خب منشأ اختلاف هم میده. بله بل جاز انتقول و لیسه ان حسر و سبیل و نقل المنافع بل اجاره، بل جاز نقلها به کل من البیع و الاجاره. نه اذا قلت آجرتو، اگر آجرتو گفت فلابد انتقول آجرتو که داری، نه دیگه آجر تو که منفعت داری او بستانی. خب این بر خودتون اشکال وارد میشه اگه درست بی یکی باشه باید درست باشه. فإن الاجاره لا تتعلق بالمنافع بل تتعلق بالاعیان. خب بیم یا تعلق بالاعیان لا بالمنافع، خیلی عجیب از ایشون. ایشون میگه لفظ اجاره در لغت عرب رو نمیگن آجر تو که منفعت داری، میگن آجر تو که داری به اعیان تعلق. خب بیم همینه میگه من تعجب. خب بیم میگن نمیگن به تو که منفعت داری، میگن به تو که داری. چطور شما در اجاره این برشه اینجور میگی؟ خب اون برشن توی به آیون میگن تعجب از ایشان قدس الله عزیز. بله تلاوت در تبول آجر تو که داری. فإن الاجاره لا تتعلق بالمنافع بل تتعلق بالاعیان و اثرها نقل المنافع بخلاف البيع فإنه يتعلق بكل من المنفعة والعين. خب خلاف ظاهره، عرف که نمیفهمه مگه با تعبیر و توجیه. بله فنسبت و به بله الاخر یه حرفاشون بل فلان عموم نه خاصیتها نقل المنفعه، یعنی خاصیت اجاره. فالمرید نقل منفعت داریهی بخواد منفعت دارش فی فسحتن برش مجال بازه بین ان یقول به تو که منفعت داری و بین ان یقول آجر تو که داری. ففل اول ببینید ففل اول یکون و بیعن اگر گفت به تو که منفعت داری و یترد تبا علیه آثار رو به چون آقا فرموده. خیلی عجیب این حرف، خیلی عجیب. از کلم برفرزم به تو که منفعت داری گفت به تو که سکن آهاده دار لمدت شهر گفت برفرزم بگیم درسته، قطعا مراد اجاره است نه به و قطعا آثار به برش بار نمیشه. لیکن ایشون میفهمه این یکون و به ان و یترتب علیه آثار به. خیلی عجیبی مطلب ایشان هم خیلی عجیب. انصافا در این چند سطحی که ایشون خوندی کم سطحی بود که درش عجایب نباشیم. بید الله عجایب فراوانی در عبارت ایشان بود. و فستانی تکون و اجارتن و اعترت تبا علیه احکام الاجاره. نعم اختلاف الاجاره عن البیع لیس فی مجرد العباره بل الاجاره تنقل و ربطن غیر ما ینقل البیع. خب فرض کردیم که منشأ به اجاره غیر از منشأ به بیع. خب الفاظ شما باید فهم بکن، تعجب از ایشان. میگه اجاره برای یک ربط خاصه، بیع بر ربط دیگریست. یعنی در باب اجاره شما اون استیلایی که بر این پیدا میکنی منتقلش میکنی، در باب بی این رو منتقل میکنی.
با همون عبارت خودشون مشکل داری.
بله خب خیلی عجیبه. خب اگه بنا شد دوتا شد، خب تعبیرم دوتا. خیلی عجیبه از ایشان. نعم اختلاف الاجاره عن البی لیس فی مجرد العباره بل الاجاره تو تنقل و ربطن غیر ما ینقله البی اذا تعلق بالعین. فإذا قلت بعت که داری او قلت آجرت که داری افاد کل من العبارتین نقل ربط که به دار الی غیر لکن احد و ربط غیر الاخر. یه توضیحی میده آقای مراجعه کنگه این مدار که خوندیم زیادی بود، یه توضیحی ایشان میده که یک ربط مال ربط مالک به خود اینه به ملکیت رقب است، یک ربط هم استیلاه در اجاره استیلا رو که مسلطه بر اون اون منتقل میکنه، یکی ملکیت رقبه اینه یکی هم استحقاق القبض علل اینه در اجاره اونه. دیگه ایشون توضیح میده که دیگه من دیگه توضیحاتش نمیکنم آقای مراجعه. بعد متعرض فرق بین بیع و قرض میشن که چون در عبارت مکاسب شیخ آمده ما به اون مناسبت متعرض میشیم. بعدم ایشان متعرض بله اذا عرفت به هذا فعلم بله بعد وارد معنای بی میشن چون بعد متعرض میشیم در تفسیر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب بقیه مطلب ایشان در اونجا. ایشان در صفحه بعدی که به حسب این چاپی که دست منه صفحه 72 بله ایشان وارد بحث ملکیت میشن و به یک مناسبتی هم ملکیت انسان بر خودش، سلطنت بر نفس و بر عمل و بعد بر مال و بحث خوبیه، اما چون این رو در وسط آوردن و به مناسبت که مرحوم شیخ داره که آیا بی برای نقل عمل حر هست یا نه، ما بحث ایشون رو همونجا میگیم. این بحث ایشون اگه تو مقدمات آورده بود میخوندیم، اما چون این بحث ایشون در وسط بحث آوردن انشاءالله دیاتون باشه من در وسط بحث بخونم، چون میخوام بحث ها و نکاتی رو که در بحث گفتیم به هم نخوره، نگیم خیلی حواس ما پرت بود. ما فعلا در امر اول کیفیت طرح مسئله داریم. مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه تو که عرض کردم میکنم از شاگردایشون نقل میکنه، مرحوم آقای خویی یکی از امتیازاتش این بود که سعی میکردن افکار مشایخ بزرگ که مرحوم ناینی باشه و آقا زیاد در حقیقت و آقای اصفهانی با اضافه خودشون جمع جور کنن و در درس مطرح کنن. در اینجا هم خیلی موفقن تا حد زیاد، با کم و زیادی که داره. بعد ایشان در بحث بی، البته این کتاب که به نظرم خیلی قبل نوشته شده، من نمیدونم تاریخ کتاب ازشه، خیلی قبله، به نظرم 70 سال بیشتر باشه، این محاضرات ایشانه. بله بله، این تقریزی که خود آقای خویی برش نوشتن که به نظرم بله 1376ه، 76 تا الان که 39ه، 3 سال اونم بعد 63 سال قبل، خیلی قدیمی انصافاً. خیلی علی حاله احتمال بسیار قوی داره که ایشون در اواخر اگر بودن شاید مبانیشون رو عوض میکردن. فعلا خیلی من به عنوان مبنا به ایشان نسبت نمیدم، چون ذهن جوالی داشتن و احتمالاً بعدا حالا اینکه چاپ شده به اسم چاپ شده، چون من خیلی مقیدم نتونیم بگیم. ایشان طبق قاعده وارد همون، چون میخوام یک جمع جوری کرده از مباحث، من از این جهت متعرض کلمات ایشان میشم برای جمع جور کردن که بعد هم وارد بحث جدید و بعدم حرف خودمون انشاءالله تعالی. ایشان از عبارت مرحوم شیخ کردن ان البی فل اصل، بعد از این دو سه سطحی که سن صحبت کردن رفتن رو کلمه مال، که مال چیه؟ ایشون مال رو گفتن مایمیل و الیه العقلا و یرغبون فی و یجلبونه للانتفاع بی فی رفع حوائجه. مال رو اینجوری معنا کردن که حالا انشاءالله بعدی هم توضیح میدم عرض میکنم. بعد ایشان به عنوان مقدمه بحث مطالبی رو فرمودن که طبق همین قاعده خودمون اجمالا میخونیم، اگر اشکالی هست عرض میکنم. ثم ان اضافه المال الى الانسان اولیتون تارتن و ثانویتون اخرى. حالا ما در عبارت مرحوم آقای ایروانی ایشون ام الاسباب المملکه گرفتن به جای اولی و ثانویه، و ام الاسباب المملکه رو حیازت گرفتن. اینا رو بعد توضیحاتش عرض خواهیم کرد که استیلاء یا حیازته و فرق بین استیلاء و حیازت چیه. ول اولیت و قد تکون و اصلیتن و قد تکون و تبعیتن. این بحث این که مال به تبع مال میشه، این رو در اصطلاح امروز ایشون تبعی آوردن، در اصطلاح قانونی امروز در لغت قانونشون ارتفاق از رفیق، یعنی اضافه میشه، این رو ارتفاق اصطلاح. حالا بعد این شرا توضیحات شد، ولی اضافه تول اولی تول اصلی قد تکون و ذاتیتن به معنا عدم انتزاعها من منشأ. ایشون به این مناسبت یک معنای از ملکیت ارائه میدن که با اون معانی متعارف فرق میکنه. این رو افعال الانسان انشاءالله عرض چون خواهد شد، ما نسلی که داریم الناس مسلطون علی اموالهم، آیان بعدی آمدن گفتن به طریق اولا مسلطون علی انفسهم، به طریق اولا مسلطون علی اعمالهم. البته انفسهم اولای از همه است، اعمال اولای از اموال. یعنی ما نسلی که داریم الناس مسلطون علی اموالهم، بعد از این مسلطون علی اعمالهم، بعد از این مسلطون علی انفسهم، که این بالاتر. این اصطلاحاً حدیث سلطنت و شؤون سلطنت که عرض کردیم مرحوم آقای ایروانی یه صحبت اینجا داره که نخوندم امروز، عرض کردم بعد متعرض میشم، چون مرحوم شیخ دعا وارد بحث عمل حر شده، من هی اشاره بکنم که اینها به اصطلاح منشأ، یعنی به عبارت اخرى یکی از معانی ملکیت، ملکیت انسان در افعال نفسه. آقا یواشوش وارد معانی ملکیت هم بشه،
حدیث قبول نکرد،
نه قبول نکرده که افعال الانسان. البته مرحوم آقای خویی افعال رو آوردن، عرض کردم این اولای از امواله، روشن شد؟ باز از افعال اولا انفسه، یعنی اگر انسان بر افعال خودش به اسا مسلط باشه، بر نفس خودش بیشتر مسلطه. دیگه ایشون انفس رو نیاوردن، چون اینا ذکر شده من میگم که معلوم بشه کجاها آمده کجاها نیامده. فإن اضافتها الی لا تحتاج الى منشأن، اضافت الاعمال یعنی، فلیس لغیره ان یجبره على الفعل لانه مختار فی افعاله. این مطلب مختار فی افعاله یکیه، مالک لافعاله چیز دیگریه. این مختاران بیشتر بحث کلامیه، مالکان بیشتر جنبه حقوقی داره. ما الان بیشتر فراموش کردیم داریم حقوق بحث میکنیم، یعنی ما فعل رو از زاویه حقوقی ببینیم نه بحث جبر و اختیار. مالکان لافعاله یعنی انظر حقوقی. انشائف بله. و یراد من هذه الاضافه السلطنه للملکیه. خب حالا اگر ملکیت به نحو مجاز هم گفته شد، بلکه به نحو حقیقت که چون بعد مرحوم شیخ عمل حر رو مطرح میکنه، ما اونجا مطرح میکنیم. لا معنا لانه لا معنا لانه. حالا بگه همه عبارتیشون بران سید با آقایم بخون. وقت تکون و عرضیتن، این عارض میشه. لها منشأ و انتزاع و هو احد امور علا سبیل منع الخلو. یک رو بما یکون و منشأ الانتزاع الهیازه. عرض کردیم یک چیزی مفهومی از الان در دنیای حقوق بین استیلا، یعنی استیلا یک چیز، حیازت چیز دیگریه. چون فعلا نظر ما خوندن عبارت ایشانه، بعد توضیحاتش عرض میکنم. و قدش توهره ان منحاز ملک، چند دفعه تالا عرض کردیم این دونا نبوی مشهور شده منحاز ملک، و آی خویم اشکال دارن چون شهرت و جابر نمیدونن، بلکه من عرض کردم اصلا نسبتش به پیغمبر روشن نیست، در مصادر اولیه نیامده. و کرارن هم عرض کردم از عبارات سنهوری چه این معلوم میشه که اصلا این قانون رومان قدیمه، منحاز ملک اینه. البته آرخویی که به عنوان حدیث قبول نکردن، به عنوان قاعده عقلای قبول کردن، نه به عنوان حدیث. و من استولا علا من ما اسلم یسبق الیه احدون فا اولا به. این قانون سبقه که سابقا هم خوندیم استولا نداره، من سبقه الا من لم یسبق به الیه احدون، مثل حق نماز در مساجد و بازار و الاخره. حالا انشالله اینا رو چون سابقا به یک مناسبتی گفتیم، تفاصیلش و سندش و دلالتش اینا انشالله بعد. و ثبوت اضافه بل احیازه امران اغلائیون، این هم حرف درستیه. حیازت، این که حیات حیازت چیه، حد و حدود قانونی حقوقیش چیه، فرقش با استیلا چیه، بعد انشالله. که حیازت الانسان المباهات الاصلیه. خیلی خوب، اینا چون بناس بعد توضیح بدیم دیگه اینجا خیلی، البته بحث حیازت و اسباب مملکه اینجا ممکنه متعرض نشیم، فقط اشاره میکنه، چون بحث ما در بیه اسباب نقله، ربطی نداره به اسباب مملک متعرض بشیم. و ربما یکون منشأ الانتزاع صنعت، صنعت یا صناعت یا تکنیک، تکنولوژی به اصطلاح موزی ما، عبارت از این است هر کاری که انسان بکنه در ماده خام تصرف بکنه که قابل استفاده بشه، این اصطلاح صنعت میگه. اصطلاح صنعت اینه، در اصطلاح اقتصادی هم اینه. فرض کنید مدار تخت رو میریزن، چوب و درخت میریزن، شما داشت تصرف به صورت میز در میارین، به صورت صندلی، این میشه صنعت. پس صنعت اصطلاحا هر نحوه تصرف در ماده خام که اون رو قابل انتفاع بکنه، توش انتفاع خوابیده، این رو اصطلاحا صنعت میگن یا صناعت میگن. و این از قدیم هم مطرح بوده، الان هم مطرحه. بحث های بسیار مهمه اقتصاد امروز، مخصوصا بین دو مکتب مارکسیست و معنی کمونیست یا سوسیالیسم با مکتب کاپیتالیسم و سرمایه داری، سر همینه، سر صنعت. تفاصیلش جای دیگه، جاش اینجا نیست. و ربما یکون و منشأ الانتزاع از صنعه، عرض کردیم امروزه هم در دنیای اقتصادی که از عوامل مهم مالیت رو ملکیت رو صنعت میدونن، در حدیث تحف العقول هم صناعت آمده. در تحف العقول عرض کردیم حدیث تحف العقول جز نوادر احادیث در دنیای اسلام، جای دیگه نداریم، در عبارت فقهاشون نداریم. تنها حدیثی است که منشأ ملک رو، منشأ درآمد رو 4 تا میدونه و مصرف رو 25 تا. ما دیگه حدیث دیگه نداریم. منابع درآمد 4 تا، یکیش هم صناعته. اما اون چه که در کتاب توحف القول به نام صناعت آمده با اصطلاح امروز در صناعت فرق میکنه. خوب این دقت بکنید، با این اصطلاح اقتصادی که من در صنعت عرض کردم با این اصطلاح فرق میکنه. این به این معنا نیست که اونجا در توحف القول به نام صناعت، دیگه چون شرح چه در اول مکاسب در توحف القول دادیم دیگه تکرار نمیکنیم. به هر حال در این که صنعت جزء یکی از اسباب ملک، یکی از اسباب درآمده به اصطلاح، کما اذا اخذ احد مالا لا مالا مالیه، نه مالا مالا مالیت له کتین، نه مالیت ممکن داشته باشه، حالا این سبق مالیت مال چیه اینم بحثی بعد انشاءالله، فسنه و کوزن فیکون و مالا، نه درختی رو میگیره، درخت مالا ماله. حالا چون یه بحثی هست که قبل از استیلا مال نیست، من به ذهنم میاد که این بحث درست نباشه، چون این بحث جای خودشه داره، الان نمیخوام متعرض بشه. ایشون فرمودن فأخذ شیئا، نه ببینید، نه اخذ شیئا مالا مالیت له، لا مالیت له، اخذ شیئا لا ينتفع به فتصرف فی فعاجل آلجه به حیث و سار ينتفع به. این صنعته. فرض کنید مثلا سنگ آهن گرفته، خب این سنگ لایون تبدیل به آهن کرده، آهن تبدیل فرض کنید مثلا به تلویزیون کرده یا به رادار کرده یا به ماشین کرده یا آهنی که با اصطلاح صنعت اینه. و اون بحث معروفی هم که خود مارکس، اصلا مارکس را از سرمایه را از اینجا شروع کرده، اون میخواد بگه حق انتفاع، انتفاع که آمد مالکیت هم میاد. اون تمام اصلا تمام تفکر مارکس هم یک کلمه است. این آهن، این چوب، این نفت، این قابل انتفاع نبود، کارگر اونا قابل انتفاع کرد، پس اون مالکش هم کارگره، سرمایه داره نیست. این تمام صحبتش یک کلمه. این سجل قطور کتاب کار آمار اینها، اما اساسش هم اول کتاب کار رأس المال یا کاپیتاله. این لذا توی دنیای امروز، چون دنیای امروز دنیای صنعتی است، با دنیای صنعتی این بحث خیلی مایه‌دار جلو آمده. خلاصش اینه که شما ماده خام، نه لا مالیت له، لا ينتفع به، صنعت در اصطلاح اینه، چیزی است که لا ينتفع به، با معالجه انسان، با کار انسان انتفع به. یا همین که ایشون فرمودن فرض کنید گل رو زمینه، این رو تبدیل به کوزه بکنه یا تبدیل به مجسمه بکنه، این میشه صنعت. پس صنعت عبارت از این است، کاری است که انسان در چیز در ماده خام انجام میده، قابل انتفاع بشه. مارکس حرفش اینه، چون این کارگر این کار کرد، پس او مالکه. در حقیقت مالک اون تلویزیون کارگره، نه سرمایه دار، نه کسی که این کارخونه درست کرد. این کارخونه مال جامعه است، حالا فرض کنیم به یک معنی نمیخواد، اون مرادش این نیست، البته اون کارگر در حقیقت این رو قابل انتفاع کرد. اون وقت یک بحثی داره که شما مبایق قیمت مبادله ای داره، میخواد بگه قیمت مبادله ای تابع قیمت انتفاعی شه. البته این مطلب ایشون درست نیست، قیمت مبادله تابع نیست. تفکر اساسی که در کلمات، چرا؟ چون قبل از مارکس در این کتاب معروف آدم اسمیت که قرن 19 همه، این قبل از مارکس، اون منابع رو سه تا میدونه، یکی طبیعت میدونه، یکی سرمایه میدونه، یکی کار. مارکس در رد اون نیست، نه فقط کار، اون دوتا رو الغا میکنه. لذا اصلا این بحث علمی که در اقتصاد امروز در قرن، حتی الان کلان خاطر مارکسیست ها چیز نداره وجوده اونطوری، به استثنای عنوانی در مثل چین اینها، غیر از اون بحثشون، بحث علمیشون این بود که ما دنبال این عنوان هستیم، صنعت، اون که به قول ایشون مملکه. این در حقیقت نکته تملیکش اینه، اون دوتا عنصر دیگه که به طور متعارف در مکاتب کلاسیک که به اصطلاح سرمایه داری به عنوان دو عنصر دیگه، یکی طبیعت که ماده خام باشه و فرض کن سنگ آهن باشه، یکیش هم زمین باشه، یکیش هم نهرها باشه الی آخرش، یکی طبیعت آب باشه نمارده، و یکی هم سرمایه. این سه عنصر با هم دست میدن و قیمت مبادله رو اینا تعیین میکنن. فصنعه کوزن فیکون و مالن، این حالا ایشون مادش از مال، و حاله صنعه، صنعه یا صناعت، یه المنشه فی اضافتی الیه به عنوان انهو مالون و یترتب علیه مثلا اندرکس سقوط و مالیتی، وقد یکون المنشه ما یلحق به صنایع من الاعمال، حالا مراد ایشون ما یعمل و ما یلحق به صنایع روشن نیست. اصطلاحات متعددی دارن، مثلا در طرف العقول ولایات داره بعد از صناعات، عنوان ولایات رو اضافه کرده که از طرف والی باش. در اصطلاح امروز چیزی به نام خدمات یا سرویس مثل تاکسی رانی و هتل داری نارز. حالا وارد اون بحث نشیم، حالا فقط به اندازه شرح عبارات های خوبی. کما اضاعت و عهد بالمؤمن النهر فانه یکون مالا و ان کان عند النهر لا مالیت له. تعابیر ایشان دقیق نیست، ان شاء الله بعد توضیحات شد. و قد یشتم اول اضافه منشان که حیازت الخشب و سنه سریرا. خیلی خوب، حالا بعد. و اما اضافه و تبعیه فهیل اضافات و ثابته فی ما یوجد و فی ملک الانسان که بیز دجاج تخم مرغ مثلا و صوف الغنم و ثمر شجر. و این هم انواع داره که اگر یک فرصتی شد انشاءالله عرض میکنه. و اما اضافات و ثانویه فهیل مسبوقت و بالاضافت الى شخص آخر. این در حقیقت این مقدماتی که گفتن تمامش برای این یکی بود، این یکی وارد بیع مقدم بشه. نحوه ورودی ایشان در بیع اینجوری شد، روشن شد. فهیل مسبوقت و بالاضافت الى شخص آخر و هی الا انها فتارتن تنشع من سبب غیر اختیاری من ارسن او وصیت بناهن علا کنها من الایقاعات او وقفن و نحوهی. البته وقف که اختیار، مگر وقف زوریونا مراد باشه. و اخرى تنشع من سبب اختیاری من بیعن او صلحن و نحوهی من العقود. و محل البحث انما هو القسم الاخیر. این مقدمه رو ایشون از این راه وارد شدن، نحوه ورودی ایشان در بحث. من الان هدفم فقط شرح نحوه ورود بود. بله. بعد ثم ان العقلا بما انهم مدنیون یا مدنیون یحتاجون فی معاشم الى تبدیل امواله. بله. کما اذا کان عند احدهم عروض کلهنته و عند الاخر قماش و احتاج کل منهم الى ما عند الاخر. وقت وارد بحث یک نوع بیع که اصطلاحا در لغت عربی مغایزه میگن، ما بیع کالا به کالا. این میخوان ایشون بگن که اصل بیع در انسان مغایزه بوده، این اصل انتقال به صورت کالا به کالا بوده. یک کسی تولید غنم کرده، یک کسی گندم داشته، این داده غنم اونیه. بعدها بشر رو آورد به مسئله معیار مالیت، یه معیاری قرار که اصطلاحا بهش پول میگن یا نقد میگن. و حیث و انمال تعینها بالاجناس صعبان جعل و دراهم و دنانیر معیار فی المالیه. این اصطلاح دراهم و دنانیر در حقیقت آمدن یک واسطه پیدا کردن. این اصطلاح اقتصادی نقد در وجوه اولیشه، بعد خود نقود یک وجوه متقدم داره در اقتصاد فعلی. فعلا وارد این بحث نمیشیم و لازم هم نبودشون. به یک جهتی بد نبود، این جهت بعد من توضیح میدم، ولی ایشون از این جهت وارد نشد. و جعل و دراهم و دنانیر معیارن فلمالیه. البته عرض کردم تصور اولیه از درهم و دینار یا پول یا نقود یک معیار که ایشون فرمودن درسته. دو، در قیمت گذاری اشیا، قیمت گذاری با معیار یکیه، فکر نمی کنم دوتا باشه. دو، تسهیل مبادلات، یعنی ممکن بود من گندم ببرم تو بازار کسی گندم نخواد، من گوسفند میخوام کسی که گوسفند داره گندم نخواد. برای تسهیل مبادلات اون اهداف اولی پول رو میخوام توضیح بدم. یک، معیار مالیت و تقویم اشیا، این یکشه، آقای خویی کامل ننوشتن. دو، تسهیل مبادلات با نقود، تسهیل مبادلات شد. سه، حفظ مالیت، حفظ مالیت، یعنی اگر می آمدن گوسفند می‌خواستن نگه دارن یا ارز یا مثلا برنج، ارز نه برنج، یا گندم، این در معرض تلف بود، تبدیل به پولش می‌کردن میموند. اینم یکی از اهداف پول بود، یعنی رو آوردن به پول به عوض. دقت کردین آقای خلیف؟ خیال کردم فقط معیار مالیت، نه، معیار یکیش بود، یکیش معیار مالیت بود، قیمت گذاری بود، یکیش تسهیل مبادلات بود، چون کالا به کالا با مشکل مبادلات روبرو میشد، این یک کالا داشت اون یک کالا داشت و هم نمیخورد. سه، حفظ مالیت بود، یعنی اختزان، نگهداری، نگهداری مالیت هم توسط پول بود، چون توسط حیوان یا اینا هم مکلف بود و هم در معرض تلف بود، در معرض لذا آمدن دراهم رو قرار دادن روی این نکته، یعنی بتونن اختزان مالیت بکنن، نه خود عین رو نه گوسفند رو، مالیتش رو حفظ بکنن، حفظ مالیت روشنش، حفظ مالیت گندم. البته عرض کردم این تصور تصورات بدوی در پوله، این تصور تصورات بدویست، بعد توسعه پیدا کرده، بعد توسعه الی زمانی که توسعه خاصی داره. و حینه ازن المعاوضت للاغراض العقلائی قد یکون بین عروزین، عروز یعنی کالا که اصطلاحا ما در فارسی میگیم پایا پا یا کالا به کالا، یا در لغت عربی که عرض کردیم مقایزه با قاف و یا و ضاد، مقایزه به معنی کالا به کالا. وقت تکون و بین دراهم و دنانیر، چون خود اینها شد چون خود اینها بعدها شد اختزان مالیت، بین خود درهم و بین پول هم مبادله انجام میده که اسمش شد سر. روشن شد؟ چون این اختزان مالیت شد این بین اونها. وقت تکون و بین عروزن و دراهم و تلبیعو اما ان یطلق علی جمیع ذلک، این در فقه ما اینطوره، خوب اشتباه نشه، در فقه ما اینطوره. و اما علی الاخیر، این درست مطلب ایشان، در عده از فقه غربی و قانون غربی فقط اخیره، انشاءالله میخونم فردا میخونم عبارتشونه، عده از قوانین غربی در صدق بی شرط میدونن در مقابل پول باشه، نقد، نقد در اینجا نه معنی نسیه، تعویض یک کالا به پول، اصلا تعریف بی این میدونن، اگر شما یک کالایی رو به پول تبدیل بکنی این اسمش بیه، اما کالا به کالا بی نیست اسمش، پول به پول اسمش بی نیست. دقت میفرمایید؟ اینی که ایشون فرمودن درسته، اما تا اونجایی که من میدونم در اصطلاح فقهای ما نیست، در اصطلاح فقهای ما مطلق مبادله ماله و مالیه به شیء دیگه این اسمش بیعه، کالا به کالا بیعه، صرف بیعه، بیع عادی هم بیعه، هر سر رو بیع میدونن، اما این هست که در بعضی از قوانین غربی بیع رو خصوص این یکی میدونن، شما کالا رو تبدیل بکنیم به نقد، تعبیر نقد داره، نقد یعنی پول، اگر تبدیل به پول کردی این میشه بی، اگر غیر از این بود بی نیست. صلی الله علیه و آله.